أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف الهی 4 تا از مقدمات 10 گانه‌ای که می‌خواستیم برای کل اصول عملیه بگیم عرض کردیم. امروز هم 3 تا دیگه از این مقدمات رو خدمتتون تقدیم می‌کنم. مقدمه 5 بحث فحص و یأس بود که مرحوم مظفر هم به عنوان مقدمه 3 اشاره کرده بودن. سوال خیلی حساس و مهمی که اصلا اصل بحث که ما تو خود کتاب توضیحش دادیم که آقا اصلا اصول عملیه و کلن احکام ظاهری کی نوبت بهش میرسه، وقتی که از ادله اجتهادی فحص کرده باشیم به یأس رسیده باشیم، حالا بریم سراغ این. در واقع قشنگ 2 رتبه است، یه رتبه احکام واقعی و ادله اجتهادیه که اگه اون پیدا نشد نوبت این میرسه. خب مسئله فحص و یأس یه سوال خیلی حساس داره که آقا ما چقدر باید فحص کنیم، تا کجا فحص کنیم مثلا. یعنی میشه یه به عنوان یه سوال تو خود علم اصول مطرحش کنن که نمی کنن متاسفانه. این که آیا ما این مقدار فحص کردنمون، میزان فحص کردنمون، یا بگید روش فحص کردنمون، این یه حد عقلاییه یا یه حد تعبدی شرعیه؟ یعنی ما باید برای این میزان فحصمونم حجت داشته باشیم؟ ما برای میزان فحصمون، شیوه فحصمون باید حجت داشته باشیم یا نه؟ این دیگه برمیگرده به مثلا فرض کنید روحیات هر کس، اساتید هر کس، کتابایی که داره. مثلا فرض کنید یه عالمی ممکنه تو فقر باشه یا مثلا توی یه روستا باشه، هر جا باشه، که مثلا دسترسی به کتاب نداره. خب این فحصش یه جوری میشه. یا مثلا یکی استادایی داشته که اصلا اهل خیلی تتبع نبودن، روحیه ایشون هم به اون سمت نرفته. میخوام بگم اینا چی میشه، چه ملاکی داره خلاصه این فحص کردن؟ مثلا یه عبارت خیلی، یعنی اگه بخوام بگم به عنوان این که گفتم به عنوان مسئله اصولی، دیدید مرحوم مظفرم چیزی نگفت، معمولا هم بقیه چیزی به طور رسمی تو اصول نمیگن، ولی جا داره که بگیم آقا این ملاک این فحص و یأس یه ملاک عقلی و عقلاییه یا یه ملاک شرعی و تعبدیه. اگه عقلاییه، مثلا یکی ممکن اینجوری بگه آقا ما باید اطمینان به عدم وجود دلیل اجتهادی پیدا کنیم. فرض کنید یه مسئله مطرح میشه، حالا خصوصا فرض کنید تو مسئله روز مستحدثه هم باشه. آخه تو مسئله مرسوم صوم و صلات و اینا انقدر علما کار کردن دیگه، هی توضیح میدن، انقدر این فحصا متراکم شده، امروز ما با تتبعات خیلی گسترده آماده مواجهیم. ولی تو مسئله مستحدثه چون هنوز کار اونجوری نشده، خیلی امروز برای ما اینا حساس داره که آقا ما چقدر باید فحص کنیم. مثلا فرض کنید درباره مسائل حالا مستحدثه، یکم قدیمی تر مثل بیمه، مثل بانک، یکم جدیدتر مثل این پولای رمزارزهای جدید، یا مثلا بعضی از مسائل پزشکی، اینا تو اینا ما یه بابی نداریم. مثلا تو وسائل شیعی، تو روایاتی، تو مثلا اجماع علما چی گفتن از این چیزا خیلی نداریم. چقدر باید فحص کنیم؟ چجوری باید بگردیم؟ باید کل کتب روایی رو یه دور ورق بزنیم ببینیم نکنه یه چیزی لابلای یه جایی باشه؟ میبینید سوال جدیه، یعنی تو عمل خیلی گیر میندازه ما رو. یکی ممکنه بگه آقا انقدی باید بگردی که اطمینان پیدا کنی به عدم وجود دلیل اجتهادی. دلیل اجتهادی چیا بود؟ مثلا کتاب، سنت، عقل، اجماع، حالا کسی شهرت رو قبول داشته باشه، شهرت، همجوری هر چی قبول داشته باشی، ایناست دیگه. مثلا نگاه کنید توی مسئله مستحدثه ای، فرض کنیم رمزارزا، آقا مثلا اینکه بگه ممکنه تو بعضی از آیات قرآن یه چیزی، یه مثلا نکته‌ای تا حالا بهش توجه نداشته باشیم تو این زمینه. یا یه سوال فرهنگی، مسائل فرهنگی روز که پیش میاد، کتاب باید تتبع کنه، کتاب، سنت، باید روایات رو تتبع کنه، تاریخ اهل بیت هم باید تتبع کنه یا نه؟ سیره اهل بیت هست دیگه، سیره هم حجت دیگه،
عقلا منبع بدونه باید
نه دیگه عقل، نه عقل دیگه تتبع نمیخواد، عقل یعنی عقل خودت نه عقل دیگران، حالا یکی ادعا کرده به یه معنا باید همه ادله اجتهادی رو تتبع بکنی، فحص بکنی. اینجوری شما بگو، بگو ممکنه یکی یه دلیل اجتهادی آورده باشه شما از اون غافل باشی، مثلا توجه عقل به یه نکته‌ای به زمینه چند تا چیز دیگه که تو بهش توجه نداری، وقتی یه عالم دیگه توجه کرده تو کتابش آورده تو هم مثلا توجه جلب میشه. مسئله مستحدثه خب خیلی علمایی دربارش صحبت نکردن، بخاطر این بیشتر فحصش منحصر میشه تو چی؟ مسئله مستحدثه تو کتاب و سنت. اگه یه مسئله باشه که کسی روش کار کرده باشه، فرض کن یه پایان‌نامه یکی روش نوشته، اصلا فرض کن فقیه هم نیست طرف، یه پایان‌نامه چقدر باید فحص کنیم؟ میخوام بگم می‌بینید هی گسترده میشه گسترده میشه، آقا ما چیکار کنیم؟ یکی ممکنه برگره بگه آقا ما باید اطمینان به عدم وجود دلیل اجتهادی پیدا کنیم. این کیه که اینجوری میگه؟ کسیه که میگه آقا قطع فقط حجت ذاتیه. حالا یکم پایین‌تر از قطع که بخوایم دیگه خیلی قبولش میکنن، اطمینان دیگه، تو باید اطمینان به عدم دلیل اجتهادی پیدا کنی که فحص حاصل بشه برات. یکی مثلا بگه نه ظن قوی هم کافیه، خب بهش میگیم چرا ظن قوی هم کافیه؟ یعنی ظن قوی که به مرحله اطمینان نرسیده، ظن قوی به عدم وجود دلیل اجتهادی باید جواب بده چرا ظن قوی کافیه. ما معمولا علما رو که می‌بینیم با همین ظن قوی کار میکنن، یعنی عملا سلوک خود فقها، فقها چی کار میکنن؟ در حال ما این همه فقیه تو این 1000 سال داشتیم دیگه، 1400 سال داشتیم دیگه، چی کار میکردن؟ آدم میبینه نه اون خیلی هم دیگه سخت نمیگرفتن. خب یه سوال، چرا به ظن قوی باید اینجا اکتفا کرد؟ مگه چه دلیلی داره که اینجا میشه به ظن قوی اکتفا کرد؟ یکی برگره بگه آقا چون یأس میاره دیگه، ظن قوی به عدم وجود یه چیزی، مثلا شما دنبال یه چیزی میگردید تو خونتون، مثلا یه خلاصه قراردادی، یه مدرکی، چیزی میگردی میگردید اطمینان پیدا نمیکنی که نیست، میگی شاید اون لالوهای نمیدونم پشت کمدی جایی هم یه چیزی باشه، ولی دیگه ظن قوی پیدا میکنی که دیگه نیست. یه جایی ما یه انتخابات رو می‌خواستیم رای بدیم، هرچی من گشتم دنبال شناسنامه، یعنی قشنگ از صبح انتخابات که این سرود مرودا رو پخش کرد تا اون شبش که تموم شد من داشتم می‌گشتم، دیگه به اطمینان باز پیدا نکردم، ولی ظن خیلی قوی پیدا کردم که این خونمون نیست. حالا بعدم فهمیدم مثلا یه سفری رفتیم کربلا مشرف شده بودیم، اونجا داده بودم به یه مسئولی، اون نداده بود و منم یادم رفت. خب کی گفته اینجا ظن قوی کافیه به نبود ادله اجتهادی؟ یکی بگه آقا یه سطحی از یأس میاره. میگیم آقا اصلا کی گفته یأس این عنوانه؟ مثلا اگه روایت گفته بود آقا شما اونقدی بگرد که یأس پیدا کنی، واژه یأس اگه تو روایت اومده بود ما میگفتیم اخذ به عنوان تو روایت میکنیم، همین ظن قوی یه مقدار تحقق یأس میده دیگه، ولی فحص و یأس که تو روایت نیومده، اهل بیت که نگفتن برید از ادله اشاری فحص کنید تا یأس، یعنی یأس یه عنوانیه که ما ساختیم. میبینید یه سری، حالا از اون ور اگه شرعیه یه پرونده مهمی باز میشه که آقا اصلا اصحاب اهل بیت چیکار میکردن؟ اهل بیت به هر حال به زراره، به کی، به محمد بن مسلم اینا میگفتن برید فتوا بدید دیگه، اینا چقدر میگشتن، چه جوری بود مثلا تتبعشون؟ هر چیزی رو احتمال میدن نکنه امام یه نظری داره دیگه، اینا تا چه حد؟ میخوام بگم یه سری از این بحثا مطرح میشه تا برسم به یه جمله‌ای از من طبق چیزی که گشتم از صاحب جواهر بگردیم، هست حتما از صاحب جواهر یه چیزی، یه عبارت خیلی مهمی نقل شده، ایشون اسم سه تا کتابو میاره، اسم سه تا کتابو میاره، میگه برای اون فحصی که بر مجتهد لازمه اگه این سه تا کتابو در واقع ببینه اون مقدار فحصی که لازمه محقق میشه. این از ایشون نقله ها، یعنی یه جوری هم نیست که بگیم خود صاحب جواهر یه جا نوشته باشه اینو، اینو صاحب مستدرک الوسائل محدث نوری نقل میکنه از صاحب جواهر. حالا این نقل رو چقدر میشه بهش اطمینان کرد؟ چون خیلی فاصله دارن این محدث نوری، خیلی که حالا میگم یعنی به هر حال فاصله داره، ما با چیز بعد از شیخ صاحب جواهر استاد شیخ مثلا چند نسل هم فاصله داره. این تو جلد 20 مستدرک وسائل صفحه 278ه، باید تو سی دی های همین احادیثتون برید مستدرک وسائل بیارید، جلد 20 صفحه 278 که میشه جلد دوم از خاتمه مستدرک، زیل ایشون میخواد یه تعریف و تمجیدی از محقق کرکی بکنه، اینو نقل میکنه. چون صاحب جواهر اینجوری گفته، من کان اندهو، کسی که نزدش جامع المقاصد، جامع المقاصد کتاب فقهی محقق کرکیه، من اندهو جامع المقاصد ول وسائل، یعنی وسائل و شیعه که کتاب رواییه، ول جواهر، یعنی کتابی که خود من نوشتم، کسی پیش از این سه تا کتاب باشه، لا یحتاج و بعدها الى کتاب آخر للخروج عن عهده الفحص الواجب على الفقيه في احاد المسائل الفرعيه. درست شد؟ این سه تا کتاب باشه، مقاصد و جواهر رو که این دوتا فقهیه، وسائل، وسائل هم کتاب رواییه که بر اساس در واقع شرایع روایات رو مرتب کرده. للخروج عن عهده الفحص الواجب، حالا این الفحص الواجب على الفقيه في احاد المسائل الفرعيه منظورشون چیه؟ من اینو طبق چیزی خوندم که اینو اینجوری معنی کنیم که آقا شما دیگه ادله رو، این سه تا کتاب رو ببینی دیگه، هرچی روایت و ادله و اینا توی مسئله بوده آوردن دیگه. من اینو اینجوری الان معنی کردم که اینو اینجوری اینجوری بعضی اینو اینجوری معنی میکنن. چون ببینید یه چیزی نیست که صاحب جواهر گفته باشه قبل و بعد داشته باشدن، این یه همین یه جمله است، همین، هیچ قبل و بعدی هم نداره، همین یه جمله رو صاحب مستدرک نقل کرده. بعضی اینو اینجوری معنی میکنن، الفحص الواجب علی الفقیه منظور این که تو الان گفتی فحص از ادله اجتهادی نیست، این منظور چیه؟ یه فحص دیگه منظورشه. ما یه جا اینجا تو اصول عملیه فحص و یأس داریم، یه جا دیگه هم یه فحص و یأسی خوندید شما سال قبل، دقیقا هم همینجوری بود. میگفت کی میتونی یه کاری بکنی؟ وقتی فحص و یأس داشته باشی.
تو بحث قرینه برای مطلق مبین،
آها تو بحث اصول لفظیه بود. ببین ما یه اصول عملیه داریم که الان محل بحثمونه، که میگیم آقا ادله اجتهادی نبود، میریم سراغ اصول عملیه. یه بحث اصول لفظیه قبلا داشتیم. اصول لفظیه چی بود؟ جایی بود که می‌خواستیم استظهار از مراد شارع بکنیم، از یه در واقع میگفتیم آقا یه سری اصول داریم، مثلا اصل اصالت الظهور، اصالت العموم، اصالت نمیدونم حقیقه اینا. وقتی مثلا قرینه‌ای بر خلاف عموم نداریم میتونیم به عام اخذ کنیم. اونجا میگفتیم کی میتونیم به یه عام اخذ کنیم؟ وقتی فحص از خاص بکنیم. میگیم آقا نکنه معصوم توی روایت دیگه یه جای دیگه خاص اینو گفته، اینجا گفته اوفو بالعقود مثلا، یه جای دیگه هم خاصش رو اصلا یه امام دیگه گفته باشه، باید بری روایت رو فحص کنی دیگه. اونجا بحث تو استظهار بود و فحص فقط در روایات، اما اینجا بحث استظهار و فحص فقط در روایات نیست، محل بحث ما فحص از کل ادله اجتهادیه، که حالا روایات، تو روایات هم اخذ به عموم در روایات یکیشه. مثلا بعضیا این جمله صاحب جواهر رو حمل میکنن بر اون فحص و یأس اونجا، که آقا کی میتونی اصالت العموم، یعنی اصال اصول لفظیه جاری کنی، به عام در کلام معصوم اخذ کنی؟ وقتی فحص از قرائن منفصله، به معنی این که نکنه یه روایتی قرینه منفصل باشه، فحص کرده باشی به یأس رسیده باشی، اونجا هم دقیقا میگن فحص و یأس. حالا به هر حال من به یه دلایلی اینو در واقع این تفسیری که عرض کردم رو ترجیح میدم، یه شاهدی هم الان تو ادامه براش میارم. شاهدم هم حالا دیگه الان گفتم منم بگم تمامش کنم. شاهدم هم اینه که ایشون داره هم کتاب روایی اینجا اسم میاره، هم کتاب فقهی، اصلا در یه جامع المقاصد. حالا یه همچین جمله ای از شیخ هم نقل شده، از شیخ انصاری، اینو شاگرد شیخ انصاری نقل کرده، این باز نقلش معتبرتره چون شاگرد مستقیم شیخ بوده. اینی که الان میخوام بخونم، این یکی که خوندم فاصله داشته، حالا چقدر درسته یا نیست دیگه اعتمادن للعلماء، ولی یک شاگردی داری شیخ انصاری، احمد نمیدونم یه همین اسم عربی برای یکی از این آل یادم رفت اون فامیلیشون، یک کتابی داره خصوصا رسائل الاحمدیه، الرسائل الاحمدیه، تو همین سی دی فقهتون این عبارت رو بزنید میاره، که میشه جلد 3 صفحه 253. این یه آقای احمد چیچیه که چند سال شاگرد شیخ بوده، میگه من از شیخ اینو شنیدم، بخونم. میگه انه قال یعنی شیخ انصاری گفت، ان الفقیه اذا تتبع الحدائق اول وسائل ولم یجد المخصص جاز له العمل بالعام. این که خیلی واضحه، منظور همون اصول لفظیه است و عام و خاصه. شیخ میگه وقتی فقیه تتبع کنه حدائق را یا وسائل را، اولا او میگه، یعنی میگه یا حدائق یا وسائل، وسائل که هم وسائل شیعه است کتاب فقهیه. حدایق چه کتابیه؟ بله؟ کتاب فقهی هست ذیل فقه قطعا، ولی صاحب حدایق اخباریه، عملا تمرکز کتاب فقهیه ایشون تتبع روایاته. عملا این کتاب از یه زاویه دیگه شبیه وسائله. وسائل چطور؟ حالا مثلا فقط روایاتو همجوری چیده پشت سر هم. حدایق اون استظهار و ایناش هم گفته، ولی من به شما بگم به تجربه، حداقل به نحو موجب جزئیه، بعضی وقتا حدایق تتبعش تو روایات از وسائلم بهتره. اینو تا کار نکنید نمیفهمید. به این وسائل مده دیگه، شوخی میکنم، مدل یعنی غلط هم نیست، یعنی نرخ شاه عباسیه، هر کسی تو فقه به وسائل رجوع میکنه. وسائل یه کتاب فقهیه. نکتهش هم چیه؟ وسائل صاحب وسائل کار خاصی که کرده چیه؟ خب خیلی ها دستبندیش مهمه، رفته یه کتاب فقهی. کدوم کتاب؟ شرایه. شرایه برای محقق حلیه، خیلی قدیمه، درسته؟ شرایه هم یه نکته ای داره چرا شرایه انتخاب کرده. میدید چرا شرایه انتخاب کرده؟ این یه خوش سلیقه‌ای، خوشم میاد از آدمایی که بلدن. شرایه سینه به سینه از علما رسیده که حضرت حجت کتابو دیدن، گفت یه جمله هم از حضرت نقله که توی کتاب تشرفات که اکثرش بر در واقع مطابق نظر ما اهل بیته. اصلا دیگه بعد از اون شرایه محور شده، اصلا تا قیامت هم شرایه محور، خیالتون راحت. یعنی مثلا قیامت که میگم تا ظهور حضرت حداقل ما یه رادت میگم من نگفته بودم مثلا. ولی دیگه این خیلی شایعه که شرایه به خاطر همین خیلی محور شد و درسیش خود محقق خیلی خیلی بزرگا، یعنی این فرمایش حضرت هم اگر نبود که حالا برفرض که برای حضرت باشه، چون حدیث نیست اصلا نمیتونه واد حدیث اطمینان بگید مثلا حضرت عباس بخوره، ولی خب خیلی این مشهوره و همه هم تاییدش کردن. انار فنی محقق خیلی خیلی میشه. خلاصه ایشون شرایه رو ملاک قرار داده، طبق مسائل شرایه روایاتو هی ذیلش آورده. این خوش سلیقه که ایشون باعث شد تو که تو فقه کار میکنی مثلا میرسی به یه فرعی، نمیدونم آقا اگه طرف جنوب باشه، اینجوری باشه، اونجوری باشه، حکمش چیه؟ میبینی 5 تا روایت اونجا جمع کرده ایشون. خیلی زحمت کشید، فکر کن اندازه 100 تا کامپیوتری که الان سرچ کنی، ایشون رفته همه جا از اون لابلاها آورده اینجا آورده. خب خیلی کمک میکنه. حدایق چیکار کرده؟ صاحب حدایق اولا صاحب حدایق بعد از وسائل، صاحب وسائل آخرین اخباریه به یه معنا، آخرین اخباری جدی. وسائل رو دیده اولا، ثانیا خودش یه فهلیه تو اخباریگری و تو تتبع، ثالثا کتابش فقهیه، یعنی خودش اون کتاب رواییه و شأن شیخور با همه عظمتش، شیخور خیلی فقیه نیست، محدثه، ولی صاحب حدایق هم محدثه هم فقیهه. به خاطر من خودم به حداقل محدود، خیلی محدود که کار کردم، حداقل یکی دو جا دیدم که روایات حدایق جامعه تر از وسائله. حالا ممکنه یکی بگه صاحب وسائل چون قبول نداشته مثلا اون روایت رو نیورده، اونم یه بحث دیگه داره که محدث نوری رو کشون به سمت این که مستدرک وسائل رو بنویسه. حالا این بسته بله؟ نه کتب اربعه که قطعا هست و به شدت ورای کتب اربعه. کتب اربعه رو که چیز آورد؟ وافی برای مرحوم مولا حسین فیض کاشانی. کاشانی چیکار کرد؟ یه کتاب معروف روایی داره، کتب اربعه رو همه‌شو با یه تبلیغ جدید آورد. اون که انجام داده بود. فیض کاشانی جز اولین اخباریاست. بعد مثلا مجلسیه، نمیدونم شیخ حره، اینا تقریبا بعدش، یعنی با همن و بعد ایشونن. آخرش هم که مثلا صاحب حدایق، صاحب حدایق خیلی، این کتاب حدایق اگر پول که بعید میدونم اونقدر داشته باشید بتونید بخرید، اگر توی سیدیا حداقل ببینید. من خیلی یه زمانی آرزو داشتم بتونم بخرمش. ای اون رفت بالا، ما پول جمع کردیم، اون هی رفت بالا. بله. آره اینجور مسائل دارن. حالا اشکال که نیستش، ولی آره نکتهش اینه که چون فقیهه، اگه یه احساس کنه یه قرینه این نکته ای چیزی داره، تو اون توضیحاتش میاره. خیلی حده من محضر مثلا بعضی از علما منزلشون بودم، اصلا یعنی رد خور نداشت، تو هر این حدایق کنارش بود، تو هر مسئله حتما حدایق رو نگاه میکرد. این درد علما بوده. حدایق ما این که اخباریه، شما انتظار دارید مثلا در اخباریون توجه نشه، ولی یه کتاب اگه بگم از اخباریون تقریبا بگم همه فقها میبیننش، نمیگن اینو مثلا جایی نمیاد واسه یه فقیه بگم من حدایقم دیدم، ولی قطعا میبینن چون انقدر تتبعش خوبه. شیخ هم داره میگه وسائل اول حدایق، ولی صاحب جواب چی گفت؟ اولا او نگفت، واف گفت. دو تا کتاب فقهی رو با یک، به خاطر میگم اون مربوط به اون فصویه است فضای اصول عملیه احتمالش بیشتره، ولی خب حالا با همه این مشکلاتی که گفتم دیگه. نه منظورم صاحب جواهر برای اصول عملیه بود، شیخ که واضح برای اصول لفظی است. نه صاحب جواهر رو به نظر من برای اصول عملیه داره میشه. شاهد گرفتم که ایشون فقط کتاب فقهی رو، فقط کتاب روایی رو داره میاره. حدایق هم توضیح دادم بگم حدایق با اینکه ظاهرش فقهیه ولی عملا رواییه، به خاطر این او برده ایشون، گفته چه به این چه به اون فرقی نداره، همه روایات مخصص رو جمع کردن یا تا جایی که ممکن بوده. تمام. حالا برگردیم یه سوال. آقا وسایل خیلی گشته، دستش درد نکنه. کی گفته ما دیگه بیشتر نباید بگردیم؟ حالا شیخ گفته، شیخ تو سر ماجرا داره، ولی خب کی گفته؟ یا صاحب جواهر گفته اون سه تا کتاب کی گفته؟ میخوام بگم همون سوال اولی است. آقا ملاک چیه بالاخره؟ معمولا سر درس ها اینا رو نقل میکنن، مثلا میگن همینقدر کافیه، همه هم میگن باشه. کی گفته؟ مثلا یه بحث خیلی خیلی مهمی ما داریم که آقا با این وسایل مدرن امروز، همه اینا که دارم میگم تو زمانی بوده که کامپیوتر و سرچ و اینا نبوده دیگه، آقا با وسایل مدرن امروز که میشه دیگه یه بحث خیلی زیاد شدیدی کرد. حتی بعد از انقلاب اسلامی اینا یعنی وسایل سخت افزاریشو تو فضای غرب و مثلا مدرنیته اینا ساخته شد، انقلاب اسلامی اومد این محتواها رو ریخت تو این سی دی ها و پایگاه‌های داده و هوش مصنوعی از این حرفا. خلاصه این دو تا دست به دست هم داده، الان سی دیش محضر شما تشریف داره، یه سرچ میکنید تازه میگی مثلا 20% شبیه باشه 30% دیدید دیگه از این بازیام داره، که خوبه، یعنی واقعا خوبه، خیلی خوبه. خب الان دیگه به وسایل میشه اکتفا کرد؟ بعضی هستن هنوزم میگه میشه، من هم میشناسم بعضی از فقهایی که یه مقدارم روحیه مثلا بگیم نجفی دارن، هنوزم که هنوزه مثلا با همون و فقط وسایل و دیگه هرچی بوده شیخ خور رو. و به هر حال اینم سوالای مهمیه، خصوصا با وسایل هوش مصنوعی، یا اگه یکم وارد بشید با این پایگاه های داده ها واسه یه چیز نرخ چیکار شاه عباسی امروز که میرم توی دیدید چیزای پایگاه داده برای پایان نامه ها، اصلا یه خط یه جا با یه جای دیگه چیز باشه سریع میگن آقا این تقلب شده از این. خلاصه میخوام بگم اینا سوالاتیه که یکم بی جوابه، یا مثلا روحیه خود طرف، اساتیدش، حتی مبانیش اثر داره توی میزان فحصه. که حالا من بعدن دیگه این بحثا اینجا میخوام ببندم، بعدن وقتی که رسیدیم به اون بحثی که عرض کردم چند جلسه با روی کرده مکاتب فقهی میخواییم به اصول عملیه بپردازیم، اینو دیگه یه مقدار اونجا توضیح میدم که مثلا مدرسه قم تتبعش خیلی بیشتره، مدرسه نجف کمتره، چرا اینجوری، اینا دیگه اونجا توضیح میدم. ولی به هر حال، به هر حال، حالا جدا از این بحث وسایل مدرن و اینا، یه نکته خیلی مهمی وجود داره. کارهای انجام شده تو طول تاریخ خیلی امروز ما رو جلو برده. مثلا فرض کنید یکی شیخ طوسیه، 5 نفره، من تقریبا 5 نفر رو نوشتم، یکی شیخ طوسیه، یکی علامه حلیه، یکی هم اخباریون، یکی صاحب مفتاح الکرامه، یکی هم جواهر. این 5 تا تو تتبع انصافا خیلی کار ویژه‌ای کردن، هر کدوم از یه زاویه. یا مثلا فرض کنید شیخ طوسی میگه میخوام من هر چی نظر امامی است تو اینجا تو این کتابم جمع کنم. این فکر کن یه عالم ادعای نوشتن کتاب، یا علامه حلی میگه آقا من میخوام هر چی تو فقه از اولین و آخرین گفتن، حالا تا زمان خودش، میخوام تو این کتاب جمع کنم. فرض کن یکی همچین ادعایی کنه، خیلی به درد تو میخوره دیگه، یعنی دیگه رفته تتبع کرده هر چی گوشه و کنار بوده. یا مثلا فرض کن اخباریون ادعاشونه که ما هر چی احادیث گوشه و کنار باشه میخوایم جمع کنیم. یا صاحب مفتاح الکرامه، چه نکته‌ای داره مفتاح الکرامه؟ ایشون خیلی سعی کرده اجماعات و شهرت‌ها و اینا رو جمع کنه، تو هر مسئله‌ای بگه مثلا اینجا اجماع وجود داره، شهرت وجود داره، خیلی به درد میخوره. جواهر هم که دیگه همه چی رو جمع کرده عملا. میخوام بگم این زحمتای، یعنی میخوام بگم این میزان فحص و یأس راستش کار یه نفر دو نفر نیست، اصلا یه حرکت کاروانی تاریخی علما، یه جمع، فقط هم یه مؤسسه دو مؤسسه هم نیستا. خب میگم ما امروز خیلی تراث ویژه‌ای برای این فحصه داریم، خیلی کارمون راحت تره. البته تو بگید تو مسائلی که کار شده، نه تو مسائل مستحدثه، خصوصا بعد از انقلاب اسلامی، مسائل اجتماعی، سیاسی، حکومتی، ما عملا باید یاد بگیریم اون زحمتی که علما تو مثلا ما امروز به یه وسایل و شیعه حکومتی احتیاج داریم. یه کتاب وسایل و شیعه که بر اساس فقه حکومتی و مسائل اجتماعی و سیاسی و اینا نوشتش، یعنی روایات فتاوای سیاسی اجتماعی، سوالات سیاسی اجتماعی، اینا روایاتش رو توش جمع کنه انجام بدید دیگه. خیلی نیاز به این داریم، خیلی نیاز به یه مثلا فرض کنید که جواهر اینجوری داریم. یعنی همون کاری که علمای ما رسوم و صلات و تو اینجور ابواب مرسوم انجام دادن و امروز ما دیگه دستمون پر و فسوی است خیالم راحته، یکی دوتا کتاب میبینیم تموم، این به این معنی نیست که خب دیگه هر چی کار بوده گذشتگان کردن شهریه ما هم حلال، اونقدر فرقی نداره. زحمت
برای جنابتی حکم خاص میاد، اما مثلا برای بحث اقتصاد شما دنبال فساد
اینه که میگی، مشکلش اینه که هنوز فقه حکومتی و اینا یه مقدار رو خودش کار نشده. حالا بحثش مفصله، من توی جلسات اصول حکومتی بوده یه مقدار توضیح دادم، حالا همین مقدار فعلا بگذاریم. توی اون مکاتب فقهی باز یکم به اینا برمیگردیم. پس این مقدمه پنجم، هی من ساعتم میبرم، میخوام دو تا مقدمه دیگه هم بگم، امروزم دیر اومدم. مقدمه ششم، بحث جالبی بود، درسته باید روش کار کنید، چون از اون چیزاییه که یه سری بحثا هست تو نه تو کتاب فقه پیدا میکنید نه کتاب اصول، هیچ جا پیدا نمیکنید، یه جا پیدا میکنید تو ارتباطهای شخصی با علما. مثلا برید خونهشون، مثلا روحیش چجوریه، سبک کارش چجوریه، میخواد تتبع و سیدی استفاده میکنه نمیکنه، کتاب چی جلوشه، چرا ازش میپرسی. مثلا یه بزرگواری بود، مثلا گفتم شما چرا به جامع المقاصد فکر کنید، این جمله چیز باعث میشه تو به جامع المقاصد توجه ویژه کنی دیگه. من گفتم آقا شما خیلی اسم از جامع المقاصد رو تقریبا نکته ای توش داره، چون گفت حقیقتش پول نداشتم نخریدمش همین. ولی اگه این جمله رو ببری پیش این بنده خدا، یا همچین جمله ای هست، حالا یا یه کاری میکنه خلاصه، حتی یه ته تهش میره کتابخونه میبینه، وقتی صاحب جواهر گفته باید اینو ببینی آدم چیز میشه، حداقل احتیاطش بالا میره. میخوام مثلا جلسات استفتا خیلی بزرگ بشید، برید تو جلسات استفتا مراجع، مثلا میگید آقا این مرجع چجوری خودش میخواد یه استفتایی ازش میشه میخواد جواب بده چیکار میکنه، اگه یکی باشه اینا رو جمع کنه بگه آقای فلانی اینجوریه، دعوش اینه، روحیش اینه. مثلا من خودم سر درس آقای فلانی میدم میدونم، حتما مثلا یه استادی ما داشتیم حتما مستمسک اوربای آقای حکیمو میدید. خب چرا من باید ازش بپرسم چرا میبینید؟ مثلا میگه یکی برام مثلا شوخی کنه، یکی برام هدیه آورده کنار دست نمیبینم، یا نه مثلا یه نکته باطنی داره، آیه حکیم تفعول به قرآن زد اون مستمسک عروه رو نوشت دیگه، ایشون گفت من واسم یه خدمتی بشیه بکنم تفعول به قرآن زد، در اسمشون محسن حکیم، یه سید محسن حکیم، اون آیه یه چیز اومد دیگه، فقط استمسک به عروه الوثقا، آیه قرآن ربطی نداره، اینو عروه الوثقا یه عروه الوثقا استمسک به عروه الوثقا یه چیز، ولی ایشون در واقع خب عروه الوثقا هم کتاب سید یزدی، ایشون هم مستمتستم تا که بعد آیه اول آخرش یه وحو و محسن هم داره، الان یادم نیست، عشان یه خیلی جالبه بخونید، خیلی قصه جالبیه، یه خدا قشنگ گفته محسن برو یه مستم تا که خور ببینید، آیهش اگه بیارید خیلی شیرینه. خلاصه ایشون می نویسه بعضی هم از این باب میگه آه این یه تایید الهی پشتشن ریال حکی نیست، با اینکه آیه حکیم به هر حال دربش نجفی و سبک استدلالش هم چیزه، ولی کتاب یه حالا من این حرفا رو زدم شما اینا رو مثلا ببینید، یه حرفایی که نمیشه تو اصول یه جایی نوشت یا تو فقه نوشت، اینا فوت و فن فقاهته، فوت کوزه‌گریه که باید همینجوری جمع کنی. این فصلی هست، پس خیلی بحث مهمیه. مقدمه 6 چی؟ چرا یه محسنی داره بگو و هو و محسن فقط استم سکه به حرمت الوسقا، یعنی از اون میگه یه بار یه بخونید
و من یسلم وجهه الالله
و هو محسن فقط استم سکه به حرمت الوسقا، دیگه از اون خدایی هرچی نباشه نست هست دیگه، یعنی دیگه نسته در این که برو مستم سکه حرمه بنویسن. اینا چیزای جالبیه، اتفاق این تو بحث تفسیری بحث جالبی داره، یعنی خداوند اون موقعی که آیه رو نازل می‌کرده با اون علم الهیش توجه به این داشته یا یه سو شانسی، حالا محسنش یه محسن دیگه است، عروة الوثقاش هم یه چیز دیگه است، ولی شانسی عهد داد و مثلا این اسمش محسن شد و قبلش هم سید یزدی کتاب فقهیش اسمش عروة الوثقا، ایشون هم نیت کرد من چه کاری بکنم مستمسک عروه، مثلا شانسیه یا خداوند اراده کرده بوده. بس تفسیر خیلی جالب داره. خب مقدمه 6، این مقدمه 5 رو بل نمیکنم. مقدمه 6 چی بود؟ مقدمه 6 این بود که تقسیمات اصول عملی، خصوصا تقسیم اصول عملی به نقلی و عقلی، تقسیمات اصول عملی در واقع خیلی به ما کمک میکنه که هی اصول عملی رو بهتر بشناسیم. یک کتابی که من دیدم تا حد این تقسیمات رو خوب آورده، این کتاب موضوعی اصول فقه مقارنه. کتاب خیلی خوبیه، یعنی خیلی من تاکید کردم اینو، تو سی دی اینا هست تهیه ایتون بیشتری ظاهرا اومده توی یکی از این سی دی های مربوط به نمیدونم همین
خود مؤسسه تقریب،
ظاهرا هر 5 تاش اونم سه جلدشه 5 تاش نیست، حالا دیگه بعدش بخرید دیگه. آره یکم چیز این خیلی کتاب خوبیه، اینو در واقع قدرشو ببینید. این قسمتش که مربوط به اصول عملی است تو جلد 2، تو جلد 2 صفحه 72 یه مقدار درباره اصول عملی صحبت کرد و اینا، رسیده به اقسام صفحه 74 جلد 2 اقسام. سه تا تقسیم برای اصول عملی گفته، در واقع ایشون رفته جمع کرده، گفته آقا مثلا ذیل استصحاب یه چیزی گفتن میشه کلی گفت، ذیل چند تا دیگه هم بوده، مثلا شرعی و عقلی رو اینجا نیورده، اصلا چون یه عنوان جدا قبلش به شرعی و عقلی پرداخته بود دیگه اینجا جدا نیورده. حالا من این سه تا رو اجمالا بگم اینجا چی آورده، چون نمیخوام خیلی دربارش توضیح بدم، این سه تا رو بگم. مثلا تقسیم اصول عملی به اصل محرز و اصل غیر محرز، این یه اصل، یه تقسیم خیلی مهمیه، یعنی بعضی از اصول عملیه یه جنبه نگاه به واقع و احراز واقع و کشف واقع توش لحاظ شده، با اینکه اصل عملیه ها، با اینکه حکم ظاهریه ها. خصوصا چی رو میگن اینجوری؟ استصحاب. بخاطر میگن استصحاب عرش الاصول و فرش الادله است، یه جمله در واقع حکیمانه ایه. در واقع عرش الاصول یعنی منظورش اینه که یه داره نزدیک به مرزهای کشف واقع داشت میشد، حکم واقعی میشد، ولی باز چیزه، این چه اصل محت شیطد اینو چیزش کرده، پروروندتش. من چرا اینجا اینو توضیح نمیدم؟ چون بس استصحابو میخونیم تو خود استصحاب، اینو باید یه جایش توضیح بدم دیگه، میذارم تو خود متن استصحاب اونجا توضیح بدم. تقسیم خیلی مهمیه. یه تقسیم داریم، تقسیم در واقع اصول عملیه به اصل تنزیلی و اصل غیر تنزیلی. میگه فل اصل تنزیلی هو المجبول فیه تنزیل المعدا منزله الواقع. اینا هم حالا به هم چیز داره، یعنی میخوام بگم لزوما این تقسیمای جدا نیست، خیلی نمیخوام اینا رو توضیح بدم. یا تقسیمش به اصل مثبت و غیر مثبت، اینم خیلی مهمه، ولی چون دوباره تو استصحاب همین بحث این تقسیم میاد، به بهانه استصحاب میاد، ولی یه بحث کلیه که آقا کلا تو اصول عملیه باید حواستون به این باشه، اینم اونجا توضیح میدم. یه تقسیم دیگه هم داریم، مثلا تقسیم اصول عملیه طبق بیان مرحوم مظفر به اصول عملیه عام و خاص. عام چی بود؟ خاص چی بود؟ همون تو کتاب گفت، همون تو مقدمه، اصول عملی عام این بود که تو همه ابواب فقه جاری باشه، که گفت فقط همین 4 تاست. اصول عملی خاص هم ایشون گفت که این هم بحث مهمیه که حالا رفتش به قواعد فقهی چیه، من اینو میذارم تو جلسه بعد، تو یکی از مقدمه‌ای که تو جلسه بعده اونجا درباره این صحبت می‌کنیم. تقسیمی که خیلی خیلی مهمه، تقسیم اصول عملی به عقلی و شرعیه. پس 5 تا تقسیم گفتیم دیگه، تقسیم اصول عملی به، هر کدومش هم یه نکته‌ای داره تو اصول عملیه میگه، یه جنبه‌ای داره بر ما روشن میکنه. آها اصول عملیه، ببین تا حالا ما جنبه اشتراک اصول عملیه رو با هم پیداشیم، آها اصول عملیه هویتش اینه، تو این تقسیم ها هر جا که پای تقسیم میون میاد بخواد یا اون هویت مشترکه دو نوع داره ها یا سه نوع داره ها، حواست باشه ها. مثلا خوندی محرز و غیر محرز، یه نکته جدید توشی و سر در آورد، یا هی گفتیم اصول عملیه و احکام ظاهریه، نمیدونم احکام ظاهریه، اینجا میگم آقا بعضی از اصول عملیه درست احکام ظاهریه، ولی خیلی داره سعی میکنه خودشو بکشه به سمت احکام واقعی، ولی باز هویتش. حالا مهمترین تقسیم تو اصول عملیه، مهمترین که میگم یعنی در واقع خیلی از جهت مباحث اصولی مهمه، یکی تقسیمش به محرز و غیر محرز مهمه، یکی تقسیمش به مثبت و غیر مثبت، که این دوتا چون ذیل استصحاب میاد، من یعنی جاش اونجا میذارم، ذیل اونجا توضیحش میدم، تو مفصل سخت هم هست، سوالات حساسی مطرحه. مثلا تو اصل محرز غیر محرز شما میگی واقع لحاظ شده، پس چرا آخرش میگی نه اصول عملی است؟ سوال مهمیه دیگه، چرا میگی عرش الاصول فرش الادله، ولی آخر تو کدوم طبقه اندیش میکنی؟ تو اصول. چرا نیبری اونجا؟ بعد یه بحث خیلی سختی مطرح میشه، قدما این کارو میکردن، قدما استصحاب میبردن تو ادله اجتهادی، حتی تا جایی که محقق حلی میگه منابع فقه کتاب سنت عقل اجماع استصحاب. یه بحثی شده اصلا برای خودش، چون خیلی بحث مهمیه، من باید این موقع تاریخ و اصول اینا رو بگم و بشه اینا رو، یا اصل مثبت غیر مثبت یه بحث خیلی فنیه جالبی داره که دیگه اصلا هیچ توضیح ندم دربارش. ولی تقسیمش به عقلی و شرعی یکم دربارش صحبت کنیم چیه. میگه ما بعضی از بر اساس اینکه ادله‌ای که ما به اون ادله به این اصول عملیه رسیدیم چیست، یا شرعی است یا عقلی. حالا به جای شرعی بعضیا نقلی هم میگن، بهتره واژه نقلی. چرا واژه نقلی بهتره؟ مثلا میگیم عقلی و نقلی، چون قرار هم عقل هم نقل جفتش کاشف از شرع باشه دیگه، یعنی مشروع باشه. وقتی میگی شرعی عقلی، انگار عقلی شرعی نیست مثلا. حالا میگن شرعی نقلی تعبدی، اینا رو گفتن. حالا هر کیو ببینید، عقلی هم که عقلیه دیگه. چیا رو گفتن؟ درباره استصحاب یه دعوای کلا که استصحاب شرعی است یا عقلی است. حالا البته بگم به عقلی شما باید عقلایی هم زمینه کنید. میگن عقلی، منظور فقط عقل منو اونی که توی همین بحث عقل خوندید، عقل عملی و نمیدونم کل ما حکم به عقل حکم به شرع اینا نیستا، فقط اون نیست. حالا یه سوال هست که اون هست یا نیست، یه سوال این که واضحه فقط اون منظور نیست. میگن اصل عقلی، منظور عقلی و عقلایی کلا یک کاسه است، همونطوری که تو شرعی هم به طور کلی منظور شرعی و نقلی و تعبدی و اینا. مثلا یه تو استصحاب کلا یه دعوای مهم وجود داره تو شیعه بین قدما و متأخرین و کلا اهل سنت، مثلا بحثش داغ بوده. حالا حداقل اینجوری میشه گفت، اولین طبق بیان شیخ انصاری، اولین نفری که تو استصحاب، تو اثبات استصحاب، استصحاب از روز به معنی اول تو اصول ما بوده، تو اصول اهل سنت بوده، تو اصول ما بوده، اینا تو تاریخش هی توضیح باید بدم، دارم خیلی نادقیق و کلی میگم، ولی به روایات شیعی تو اصول فقه شیعه بر استصحاب استدلال نمیشده، نه محقق هلی نه علامه هلی. اولین نفر پدر شیخ بهاییه که حالا اینا رو در واقع تو سیر تاریخی خود استصحاب هم باید توضیح بدم. یه سوال، اصلا چه نگاهی به استصحاب داره؟ اینا همش ادلهشون همین عقل و نمیم سیره و قلب از این چیزا بوده تو این فضا، مثلا اجماع و اینا بوده. اولین نفر ایشون روایاتو میاره. الان به شما میگن استصحاب، سری میگید استصحاب از کجا ثابت میشه؟
لا تنقضی،
لا تنقضی ترینو میگید، ولی اینو هیچ کدوم از اصولیون قبلش نیوردن و عملا اصول و استصحاب جزء اصول در واقع جزء ظنون میدونستان، جزء دیگه واسه ترجمه رو توضیح بدن. اونا به یه معنا استصحاب و اصل، به این معنا استصحاب و اصل نمیدونستن، اگرم اصل میدونستن اصل عقلی. چرا این پایین یا دارم میگم؟ چون قدما اصلا یه عنوانی به اسم اصول عملیه نداشتن که معلوم باشه آقا شما اینو اصول عملیه میدونید یا یعنی ادله فقهی میدونید یا ادله اجتهادی. اینه چه کم مردده، ولی حالا اگر هم اصول عملیه میدونستن اینو بشه به اونا نسبت داد، قطعا اصول عملیه عقلیه. ولی مرسوم میگن آقا اینا اصلا اینو اصل عملی نمیدونستن، اینو ظنون میدونستن. یعنی مرسوم اینجوری اساتید توضیح میدن، ولی راستش اینه که به این راحتی نمیشه گفت اینو اصول عملیه نمیدونستن، ظنون میدونستن، چون این برای کسی نتره که حواسش باشه ما این دو رتبه رو داریم، بگه این نیست اون هست. اگه بهش توجه بدی شاید بگه نه من منظورم مثلا همین بود، مثلا اصل عقلی منظورم. درباره اون ستای دیگه چی بود؟ براءت و احتیاط و تخییر، هم عقلی داره هم شرعی داره، یعنی قائل به هر کدوم داری. مثلا فرض کن براءت عقلی یعنی چی؟ براءت شرعی یعنی چی؟ ببین جفت این آخرش براءت رو ثابت میکنه، ولی یکی با دلیل عقلی یکی با دلیل شرعی. اونی که با دلیل عقلی براءت رو ثابت میکنه میگه آقا براءت اثبات میکنم با این دلیل، کدوم دلیل؟ قبح عقاب بلا بیان. عقل میگه آدم حکیم قبیحه که عقاب کنه یکی رو بدون اینکه بیان کرده باشه، قبح عقاب بلا بیان یه دلیل عقلیه. اونی که با شرع ثابت میکنه همین براءت رو چی میگه؟ حدیث رفع، میگه آقا خود حدیث گفته رفع امتی مثلا تسعه مثلا ما لا یعلمون، درست شد؟ میشه براءت عقلی، براءت شرعی، دو تا چیز هویت جدا نداره، آخرش یه حکمه براءته. البته ممکنه تو سئوزیغش متفاوت باشه، یعنی کسی که با عقل ثابت میکنه، یادتونه میگفتن دلیل عقلی دلیل لبی فقط همون جایی که ثابت میکنه است، اما دلیل شرعی رو میشه یه کاری کرد باهاش. یه بحث کلی چندین جا داشتیم، نه نسبت به شرع داد که معلومه، اونو که میشه نسبت به شرع داری که عقله، نه یه کار مهم میشه از این اطلاق عموم گرفت، از دلیل عقل نمیشه اطلاق عموم گرفت، همون وقتی که عقل میگه همون وقت، ولی شرع میگه آقا شارع گفته تعبدن اگر مخصصی نداری اینو خیلی میشه ازش، بخاطر همین خیلی از این رفعاً امتی هی اطلاق عموم بگیرید هی بازتر و بازتر میشه. حالا سر جاش اینا باید بحث بشه. نزدیکه اصلا به دلیل عقلی لسان نداره که از اون لسانه بشه. اینجا لفظ داره میگه ما لا تعلمون، از این اطلاق میگیریم مثلا، حالا یا عموم میگیره هرچی که سر جاش بشه صحبت کرده باشه. درست شد؟ پس عقلی شرعی براءت. حالا من باید احتیاط و اون یکی چیه تأخیرش هم یکم توضیح بدم، دیگه خیلی توضیح نمیدم، من کوتاه اشاره میکنم. ولی یه سوال مهم انتظار داشتم بپرسید. بگید آقا کل ما حکمه به هل اول حکمه به هل، اینو خود مرحوم مظفر گفت یه مثلا. آیا نمیشه بگیم وقتی با عقل براءت عقلی رو ثابت میکنیم طبق این قاعده عقل میگه براءت دیگه، کل ما حکمه به هل عقل هم حکمه به هل شرع، از براءت عقلی طبق اون قاعده قاعده ملازمه براءت شرعی رو نتیجه بگیریم؟ چطوره؟ خیلی خوبه. یکی بگه برای اثبات براءت شرعی ما از قاعده ملازمه استفاده میکنیم، قاعده ملازمه قبلا خودیم تو باب عقل کل محکم به العقل. یکی بگه آقا براءت عقلی رو که ثابت کنیم، یعنی بپذیریم براءت عقلی رو، این میشه صغرا کبرا، کل محکم به العقل حکم به شرع، براءت شرعی ثابت میشه. میشه این کارو کرد؟ یه بحث خیلی مهمی وجود داره که توی اینجاها اصلا قاعده ملازمه جاری نمیشه اصلا. چرا؟ چرا؟ باید رجوع کنید به مباحث عقل که قبلا عرض کردم. البته الان تردید دادم، شاید اونجا وعدش رو دادم و نگفتم، حالا فعلا اینجا هم حال و حوصله‌اش نیست، باید اونجا حل بشه چون خیلی ابعاد داره، شاید هم یه اشاره کردم نمیدونم، ولی برای اینو بدونید این خیلی بحث مهمیه که اصلا باید سیر تاریخی این قاعده ملازمه رو بدونید کل محکم العقل، چون بعضی اصلا کل محکم العقل حکم بشه رو قبول ندارن، یه بیانی دارن. مرحوم مظفر قبول داشت با یه بیانی، بعضی ها قبول دارن با یه بیان دیگه. یعنی شما فرق این سه تا نظر رو بدونید بعد بگیم حالا چرا کل محکم العقل حکم بشه اینجاها جاری نمیشه طبق هیچ کدوم. طبق یکی که اصلا قاعده ملازمه رو قبول نداره، طبق اون دو تایی که قبول دارن مبانی متفاوت، خلاصه اینجا جاری نمیشه و خیلی جاهای دیگه هم جاری نمیشه، باید اینا رو بلد باشه. یه مقاله خوبی هست راستی الان یادم اومد، آیه حاجی تاکی با یک کس دیگه نوشتن، هم دانشگاه تهران چاپ کرد. کجا من گوشم گفتم چرا میدید اینجاها چاپ میکنید، ببین تو حوزه چاپ کنید، به هر حال شما محصول حوزه اید، این چه داره از اساتید حوزه یاد گرفتید، به هر حال اینو پیدا کنید. من یادم نیست مقالش چی بود، خلاصه آید حاجی تاکی با یکی دیگه از اساتید آیه گرامی پور فکر کنم بود، یه مقاله مشترکی بود دانشگاه تهران، یکی از این مجلات من فقه اصولش بود و چی همون چاپ کرد. حالا دیگه پیداش کنید دیگه، اونو مطالعه کنید. بگذاریم از این، من دیر اومدم، ساعتم هی میره جلو، شما هی ساعتتون رو نگاه میکنید، من چون روزه داری دار روزهای دیگه ازتون نمیترسیدم، الان چون روزه اید آهتون من رو بگیره کافیه برام. خب اینم بحثه. حتی بگم اون یکی ها مثلا فرشون چیه، اون احتیاط عقلی و شرعی، اونم اصلا خیلی مهم میداره ها، فقط مشکل اینه که مرحوم مظفر براءت و احتیاط و تأخیر و اینا رو نیاورده. اگه آورده بود من میگفتم آقا اونجا میگم، چون نیاورده دیگه اونجایی وجود نداره که بگیم، دیگه میره وسائل. اجمالا بگم مثلا احتیاط عقلی احتیاط شرعی یه بحث خیلی مهم زیرش مطرحه، بحث مهم حق و طاعه. شهید صدر شنیدید میگه، یه نظر اصلا شهید صدر تقریبا به حق و طاعش خیلی معروفه، نظریه شهید صدر تو حق و طاعه در واقع یکی از مبانی اثبات احتیاط عقلی است. حق و طاعه میگه چون طاعت الهی و فلانه به گردنته باید احتیاط کنی، احتیاط عقلی. اون خیلی بحث جالبی وجود داره، ولی خب چیکار کنیم؟ بیمار موضوع نگیرده، ما فقط در این حد شما رو باید بگیم توی رسالی شالا اینا رو بگیری کنید، خیلی مهمه. ما چند مبنا برای احتیاط عقلی داریم، اونا رو باید یاد بگیرید. یکیش حق و طاعه است، ادله مختلف داره، بحث مهمیه. فکر نکنید فقط هم شهید صدر گفته، قبل شهید صدر هم بعضی گفتن. شهید صدر استعداد اسم‌گذاریش بالا بوده دیگه، مثلا قرن عجیب مثلا تو مواسه وضع یادتونه، شما فکر می‌کنید اصلا یه بحث خیلی تمدنیه قرن عجیب. خلاصه استعداد اسم‌گذاری هم استعداد خوبیه، خدا رحمت کنه. بله توی تأخیر هم یه بحث خیلی سختی وجود داره که یه ازش باید کلا بگذاریم، حیفه. یعنی یه معنا کاش بود و میشد و میگفتیم و شالا تو رسائل باید اینا رو خوب کار بکنید. من فقط یه چیزی شو بگم، مثلا ما تأخیر چند تا تأخیر داریم، اصلا بعضی تأخیرها تو فضای حکم واقعیه، بعضی تأخیرها اصول عملیه‌ای میشه، شما بشناسید فرق اینا رو. مثلا مقدمه اجمالا مقدمه کافی رو ها کافی که دیگه کتاب حدیثیه که دیگه باید بخونید، حالا اصول علم نیست و نمیخونید و اینا، دیگه کافی که در واقع روایت دیگه، مقدمه کافی رو بخونید. یه دو خط خیلی عجیب داره ایشون، اینو یه پرونده کنید تو ذهنتون. ایشون یه بحث تخییر اونجا داره، میگه فلان فلان، من یه جایی اینو توضیح دادم حالا تو کدوم بحث بودم، تو خبر واحد و اینا بود الان یادم رفته کجا، اونجا میگه من به قاعده تأخیر مثلا عمل کردم. اون تأخیر هیچ ربطی به این تأخیر اینجا نداره. ما چهار جا بحث تأخیر داریم. هی خودم الان دارم میگم، میگم تو ذهنم میگم بیا یه جلسه دو جلسه اینا رو بگو، شاید مثلا نشد. حالا شاید بعد یکم حقوتا و یکم این تأخیر و اینا رو شاید یه جایی نمیدونم دیگه. توکل به خدا. مقدمه 6 تمام، مقدمه 7. مقدمه 7 من یه تغییری توش دادم طبق اون فهرستی که دادم. مقدمه 7 و 8 رو با هم ممزوج کردم. کلن مقدمه 7 شو مرتبط به هم بود، دیدم بخوام جداش کنم قشنگ نیست. الان مقدمه 7 که میگم منظورم مقدمه 7 و 8 تو اون فهرستیه که دو جلسه پیش گفتم. نه یه دونه اضافه کردم، جلسه بعد میگم چی اضافه کردم. یعنی تفکیک کردم، یکی از اونا رو دوتا کردم، این دوتا رو یکی کردم. حالا جلسه بعد توضیح میدم چرا، دیدم تو نظم ترتیبیش اینجوری بهتره. مقدمه 7 و 8 به حساب قدیم که الان میشه مقدمه 7، بحث از این بود که آقا در واقع اصول عملیه چه مقدار عقلایی است و مثلا همه این کارو میکنن و طبیعی است. معمولا تو اصولی علاقه داشتیم، یادتون تو الفاظ تو جای مختلف بگیم آقا نگاه کن عقلا اینجوری میکنن، یه چیز طبیعیه، همه اصول عملیه دارن، یه تقریرای اینجوری. چه مقدار خاص مبانی شیعی است، مبانی کلامی، مبانی تاریخی، مبانی حدیثی. اصلا داستان شیعه خیلی رفت به سمت به دلایلی اصول عملیه. میدونید چرا این رو مطرح میکنم؟ مثلا تو هر بحثی، مثلا تو مباحث الفاظ، تو مباحث عقل، تو مباحث نمیدونم اجماع، هی میگفتیم آقا نگاه کن اهل سنت هم اینجوری میکنه ولی فرق ما اینه، یا مثلا نظامات حقوقی دنیا این کارو میکنن شبیه ما از این جهت، از این جهت متفاوته. این در واقع این مقدمه میخواد بگه آقا اصول عملیه چقدرش ویژه شیعیه و چرا طبق کدوم مبانی کلامی تاریخی حدیثی ویژه شیعه است، چقدرش عمومیه، مثلا اهل سنت هم دارن، فرض کن نظامات حقوقی بین المللی جهان هم دارن. این نکاتی در پی داره براتون که من خیلی اجمالش و اینجا در حد یه مقدمه تو چند دقیقه میگم. یا آقا ما گفتیم دو جلسه نباشه، دو جلسه تفسیر من نبود، حقیقتش نمیدونم چرا ترافیک بود. بله از اینجا این شکل میگیره، تفصیلش هم حالا تو جلوتر به تدریج بعضیاشو بیان میکنیم. از اینجا هم شکل میگیره که شما وقتی میری تو اصول اهل سنت میبینی هیچ صحبتی از یه بابی به اسم باب اصول عملیه نیست، ولی صحبت از استصحاب هست. مثلا یه باب دارن استصحاب، یه باب دارن مثلا فرض حالا متفاوته تو اون سیر تاریخی اینا رو از اون اهل سنت چه شکلیه، مثلا براءت دارن، حالا با یه توضیحاتی دارن
تو اصولشون
تو فقهشون هم از احتیاط و فرض کن تأخیر و اینا هم استفاده کردن. خب چرا یه باب ندارن؟ یا مثلا وقتی تو نظامات حقوقی بین الملل خیلی بحثا رو دارن، مثلا میگن آقا منابع چیست، مثلا منابع عرف است، منابع نمیدونم رویه قضایی است، حالا اون دوتا سبک حقوقی با هم متفاوته، مثلا کامن لا که بر آمریکاست اون یکی که اینا بمونه، ولی ببینید خیلی صحبتی از اصول عملیه نیست. ولی یه جاهای ردباهایی تو بحثای بین المللی هم می‌بینی، مثلا یکی از اصول اساسی حقوق بشر رو نمیدونم اینا که چیز درستی هم هست، ما هم تو قانون اساسیمون داریم اصل 37، اصل بر براءته. معمولا هم اینجوری معنیش می‌کنن که آقا اصل بر اینه که همه در واقع برین از جرمی خطایی چیزی مگر تو دادگاه بخواد ثابت بشه. این براءتی که اونجا میگن چرا تو این براءتی که ما میگیم داره، یعنی چرا اصول عملیه تو اصول شیعه یه بحث خاصیه، با این هویت تو اصول شیعه پیدا نمی‌کنی، تیکه‌هاشو پیدا می‌کنی. تو اصول بین الملل نه کلشو پیدا می‌کنی نه تیکه‌هاشو، مگر یه اشاراتی. مثلا یه جایی از استصحاب استفاده کردن تو حقوق بین الملل ولی اسمشو نیوردن، حتی تو قانون خودمون خیلی اسم استصحاب نیوردن، با اینکه ما تو فقه می‌ریم پر استصحابه، پر براءته. کاربردی ترین اصل تو فقه شیعه بین اصول عملیه استصحابه. اینو من نمیگم، اساتید بزرگی که خودشون جزء فقهان و مثلا دیگه از مراجع آیندن تجربهشون میگه کاربردی ترین اصل عملی تو فقه استصحابه. از اینجا من خوشحالم، مظفر حداقل یه دونه که خاص بنویسه استصحابو نوشی خیلی بهتره. بل براءت هم خیلی جنجالیه چون دعوای اصولی و اخباری داره که یا در واقع براءت و احتیاط این دوتا تأخیرن معمولا ساده میگیرنش، ولی اگه با اون سه چهار تا معنای تأخیر، گفتم چهار تا معنا برای تأخیر هست، جای مختلف انسان اینا رو جمع میکردن بحث قشنگی میشد که معمولا نکردن. ولی چرا نیست تو اصول اهل سنت با این هویت یک پارچه و تو اصول بینال توی حقوق بین‌الملل چرا اصلا تقریبا خبری نیست؟ یکم درباره میخوایم توضیح بدیم. میخوایم بگیم آقا اصول عملی هم یه جنبه های عقلایی عمومی داره، هم یه جنبه های خاص شیعی داره. بله. بحث اساسی اینه که ما باید تو بحث های سیر تاریخی که من جلوتر انشاءالله مثلا یکی دو جلسه بعد شروع میکنم خدمتتون، که گفتم سه جلسه ولی روحی خودم میدونم بیشتر احتمالا میشه چون خیلی بحث مهمیه. یه سوال اصلا، آقا زمان اهل بیت خود اهل بیت چیزی درباره اصول عملیه گفتن؟ اصحاب اهل بیت چی؟ تو روایات تو تاریخ چیزی اومده؟ مثلا اهل بیت گفتن آقا به کتاب رجوع کنید، به سنت رجوع کنید، حسبنا کتاب الله و غلطه، از اون ور گفتن قیاس غلطه، یعنی قشنگ آدم احساس میکنه نظر داشتن. درباره اصول عملیه ما امروز یه اصول عملیه خیلی مهمه دیگه، انگار یه بال از دو بال اجتهاده، یا دلیل دلیل اجتهادی است یا دلیل دلیل فقهی است. خیلی واضح اهل بیت درباره اصول عملیه به عنوان یه هویت خیلی صحبتی نکردن. حالا واضح و آشکارا صریحا، ولی غیر آشکار و غیر صریح چرا؟ همین باعث شده که اصولیون ما خیلی این دو بابا از هم دو لایه حکم از هم جدا نکنن تا برسه به کی؟ اولین نفری که خیلی جدی این دو لایه رو جدا کرد بعد از اخباریون وحید بهبهانیه. بعد رسید به شیخ، شیخ دیگه قشنگ خیلی مفصلش کرد، خیلی وحید بهبهانی یه جایی اشاره داره، مثلا میارم براتون لایه یه کتابی چه چیزی گفته، ولی خب گفته دیگه، شبیه میرداماد و ملا صدرا تو فلسفه است که مثلا یه کلمه‌ای تو قبسا مثلا گفته. حالا خب باید ببینیم اهل بیت چجوریه، چرا انقدر واضح نگفتن، ما چرا امروز انقدر بهش پروبال میدیم. همین باعث میشه وقتی ما سیر تاریخی رو بگم خدمتتون، باعث میشه که به یه نتیجه برسیم که آقا خیلی هم فقه مبتنی بر اصول عملیه فقه مطلوب اهل بیت نبوده. میخوایم یه همچین نتیجه بگیریم. به خاطر این بعضی از کلام بعضی از بزرگان که گفته بودن آقا من اگه 90% فقه من بر اساس اصول عملیه باشه باکی ندارم چون حجت دارم. بخواهم بگیم نه، این به طور کلی، نه اینکه اصول من یه بد است مثلا باید بذاریم کنارا، ولی غلبش معلومه که مطلوب نیست. از اون بعضی از اساتید بزرگان مثل آقای مفیدی، آقای مددی میگن که تا 80% فقه رو میشه با ادله اجتهادی هم به دست آورد. از اون بر از مثل آقای خویی نقله که مثلا برعکسش. حالا به هر حال این یه بحثیه که باید انجام بدیم. به نظرم تاریخ اصول عملیه جز حساس ترین بحثاییه که باید بگیم. هم تو زمان اهل بیت چه خبر بوده؟
میگم اون کلام بحث
بعد بیان جلوتر ها. بعد چرا فقها مثلا تو عصر غیبت خیلی بهش نپرداختن؟ به استصحاب پرداختن ها. مثلا یک چیزی خیلی پررنگ می‌بینیم فقهای اصولین ما پر تو اصول پر استصحابه. ولی گفتن استصحاب هم بازی مشکلی داره. به استصحاب پرداختن ولی به روایات استناد نکردن. بیشتر حالت عقلی و مثلا اینا داره. براءت هم هست، یه نوعی چیزایی هست. من بعد اون سیر تاریخی رو بگم. ببینید اصول عملیه خیلی پستی بلندی داشته تو شیعه اهل سنت تا مثلا برسه به ما. ولی حالا یه ولی اضافه کنم، ولی به معنای این نیست که اصول عملیه مهم نیست یا مثلا فرعیه، نه. اتفاقا این میتونه جزء افتخارات ما باشه که آقا شیعه به خاطر مبانی محکمی داره کار کردن، یه مبنای قشنگی در آوردن، مجاری قشنگی در آوردن با زحمت، که اتفاقا امروز با یه ترمیم و ترس در واقع بومی سازی قابل عرضه به نظامات حقوقی بین المللیه. یعنی میبینی آقا اونا دارن یه چیزی میگن، نمیدونن حالا اسم این مثلا براءت، این احتیاط، این استصحاب، این اشتغال، اینا فرقش چیه، مثلا نکاتش چیه. حتی بومی سازی بشه ما محصامون چون ناظر به جاییه که شارع و معصوم و خدا داریم و روایات داریم، تو حقوق اینجوری نیست. ولی اونجا هم به هر حال یه قانونگذاری دارن، مراد قانونگذار اونجا مهم میشه. مثلا از دو نوع نظام حقوقی داریم تو آمریکا کمتر چون اونجا بر اساس رویه های قضایی اون یه قصه خودشو داره. بیشتر هم دارم اون حقوقای در واقع اروپایی رو میگم. بله، میخوام بگم از یه جهت زیاده رویه در اصول عملیه خوب نیست، من اینو یه مقدار تو بعضی از بزرگان نجف آدم دیگه خیلی پررنگ می‌بینه. در برابر اونو باید یه مقدار بریم سراغ اینکه ببین خیلی تو زمان اهل بیت تو روایات مدل فقاهت حتی تو مثلا بزرگان شیعه قبل از اخباریگری خیلی اینقدی که شما میگید دیگه نیستش. چرا یهو اینقدر پررنگش می‌کنی؟ مثلا اونم میگن آقا قرائن از دست رفته، ادله اجتهادی ما نمیتونیم. ما به اونم میگیم آقا تتبع کن. ببین ما کردیم شد. یکی میگه آقا تتبع کنی پیدا نمیکنی، تو به این آدم چی باید جواب بدی؟ تو باید بگی تتبع کنی پیدا میکنی که به درد نمیخوره، باید تتبع کنی پیدا کنی. تو چند تا مسئله بگی نها کن، مثلا یکی از علایق اخباریون اینه، مثلا شهید ثانی میگه آقا تو این مسئله چون روایتی نیست طبق اون قواعد این میشه، مثلا اون اخباری میگه کی گفته نیست، این پنج تا روایت نها کن شما تتبع نکن. میخواد بگه بکنی تو چشش که آقا اون بنده خدا مشکلات داشته نتونسته، انقدرم تو چشش نکنید، ولی به هر حال حرفتون درسته. تتبع. از این ور یه دست من دیدم آقا اصول عملیه که مهم نیست، اینا مثلا ما رو به واقع نمیرسونه. نه، اینم یه جور نفهمیدن هویت یه دینیه، یه قانونیه که میخواد تا ابد برقرار بشه. به این توجه بکنید چرا تو نظامات حقوقی خیلی نیست. اصلا چی میشه اصول عملی اینقدر پاش باز میشه؟ دو تا مقدمه داره. یه مقدمه اینه که آقا یه دین، یه نظام حقوقی ادعا داره من هر چی برای بشر سعادت دنیا و آخرت میخوام بهش بگم. یک، یعنی من خیلی چیم؟ جامعم. دو، من ابدیم. من چیم؟ میگیم اسلام چیه؟ خاتم ادیان دیگه. یکی جامعیت، یکی خاتمیت. این دوتا رو بذارید کنار هم، یه نظام حقوقی بخواد ادعا کنه من جامعم و من خاتمم، یعنی تا این اصلا طبیعت همچین نظام حقوقی. حالا ما که میگیم دین اسلام اینجوریه، چه تو لایه عقایدش، چه اخلاقش، چه لایه حقوقیش، حالا فعلا لایه حقوقیش رو در نظر بگیرید، تو لایه حقوقی ادعا میکنه من هم جامعیت دارم هم خاتمیت. خیلی ادعای بود، به این فکر کنید سرتون سود میکشه ها. میخواد بگه من همون که تو کلام یه جمله میگید من سعادت فرد و اجتماع، دنیا و آخرت رو تا ابد میخوام تامین کنم، من اسلامم، من آمدم که درسته. بعد دیگه اینو بیاری تو لایه حقوقیش قرار یه قوانینی بگه. حالا اهل سنت میگن فقط رسول الله، خدا و رسول الله، شیعه میگه خدا و رسول الله و اهل بیت. حالا چه دعوا سر ایناش نیست، حالا فرض کن اصلا تو شیعه بیاییم، آقا 250 سال ما معصوم داریم و قرآنی که معجزه است، این به زمینه حالا سیره هست، چی هست، چی هست، قرار عقلم هست دیگه، قراره تا ابد تمام دستورات دینی رو بتونه بر تمام قواعد لازم برای سعادت این قطعاً با تحول جوامع، با تحول زمانه، نیازهای جدید، این دین میفهمه اینو، ولی برای چیزی که هنوز نیست باید چی کار بکنه؟ شما میگید گفته علینا القاء الاصول و علیکم من ان التفریق، مثلا ان تفرقوا، یکی از اون اصول میتونه اصول قطعا باید یکی از اون اصول کلان این باشه که آقا اگر یه جایی گیر کردید به چیزی دسترسی نداشتید این کارو بکنید. میخوام بگم مثلا طبیعت دینی که خاتمیت و جامعیت ادعاشه اصول عملی است. آقا یه تقریر خیلی اوغلاییه. یه دلیلی که خیلی توی نظامات بین المللی رو نمیبینید چون خیلی نمیخوان ادعا کنن، مثلا میگن آقا تغییر کرد بعد 10 سال یه قانون جدید میذارید. میخوام بگم این از جنبه قوت اونا نیست، این از جنبه ضعف بشری اوناست. اصلا اصول عملیه طبیعت یه نظام حقوقی خیلی قویه. فرض کنید مثلا مدل اسلام اینجوری نبود که 250 سال ائمه پشت سر هم باشن. مثلا مدل اسلام اینجوری بود آقا 200 سال یه بار یه امامی به دنیا بیاد، حالا مثلا تلاش کنید آقا اینو نکشنش، یعنی به جای اینکه همه ائمه رو توی تاریخ بیاریم، مثلا میگم بشینید جای خدا یکم شوخی شوخی فکر کنید، اما مثلا این مدلی اسلام میومد، نه چیز عقلی که نداره، محال عقلی که نداره، مثلا اینجوری بود آقا هر امامی اومد به تناسب اون، مثلا فرض کن سال 1 هجری اومد، مثلا بعدی سال 200، بعدی مثلا سال 400، سال 600 مثلا، یا 300 سال، هر چی دوست دارید دیگه، فکر و خیال که ته نداره که. اون امام که میومد مثلا به تناسب مسائل روز یه سری حرفا میزد، آدم احساس میکنه این یکم چیزتر بود، احساس بروزتر میکنید نمیکنید، ولی اشتباهه، نباید این احساسو بکنید. تا نفهمید قرآن، اسلام، نمیدونم اصلا چرا این فرمیه، نمیفهمید. یعنی اگه نتونید درست تحلیل کنید اقتضای دین جامعه خاتم باید این باشه، باید عصر غیبتی باشه. خواجه نصیر طوسی و بعضی از بزرگان به عبارت جالبی دارن، میگن یعنی اصل غیبت یه کماله، اینجوری نیست که فقط چون شما نتونستید، طولش به خاطر ما، مدتش به خاطر کمکاری ما. میخوام بگم اینا باعث میشه که شما بفهمید آها اصول عملیه یه بخش خیلی طبیعی داره، یه بخش خیلی واضح برای هر نظام حقوقی جا. ولی از یه ور دیگه اگر اون موانع هم نبود، کدوم موانع؟ موانع سقیفه و اون مشکلات و اینا نبود، قطعا امروز خیلی ادله اجتهادی بیشتری به ما میرسید دیگه. درنچه نیاز به اصول عملیه خیلی، با اینکه باید اصلش باشه ها، بخاطر اینکه اقتضای یه دین با اون ادعا و با اون سبکه، ولی خب خیلی کمتر میشد دیگه. فکر میکنم دیگه خسته شدید و خیلی هم طولانی شده دیگه، همین مقدار اکتفا کنم. اینو یه مقدار موکولش میکنم به اون سیر تاریخی. چرا؟ چون تو اون سیر تاریخی باید بگم زمان اهل بیت، اصحاب اهل بیت چجوری بوده، اصول عملیه بوده نبوده، توش اهل سنت چرا یه عنوان جدا پیدا نکرد، تو شیعه چرا کلی گذشت بعد از اخباریون. تو اون سیر تاریخی دیگه به مسائلی میپردازیم که هی اینو واضح و واضح ترش میکنه. اینم مقدمه هفتم ان شاء الله. ببینم یه مسئله دیگه هم فکر میکنم. آها یه چیزی رو می‌خواستم بخونم براتون. مثلا نگاه کنید، یکی از اصول در واقع یکی از قوانین آیین دادرسیه اینجوری میگه، این قانون سه در واقع ماده سه قانون آیین دادرسیه، قضات دادگاه‌ها، دقت کنید ببینید، اینو می‌خونم شما تحلیلش کنید، قضات دادگاه‌ها موظفن موافقین قوانین، ببخشید، موظفن موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نامه، در صورتی که قوانین موضوعه، یعنی قوانینی که وضع شده هم قوانین کامل یا صریح یا نبود یا متعارض بود. احساس کنید رفت یکم شبیه فقدان نص و اجمال نص و اینا شد. باشه، قانون نویس ما معلوم اینا رو تو اصول خونده، داره طبق اون، یعنی تو اصول ما میخونیم اگر آیات و روایاتی نبود یا اجمال داشت یا تعارض داشت باید اینجوری استنباط کنی. یه نظام حقوقی یه کاری با آیات و روایات که نداره، میاد میگه آقا طبق این ماده یک ماده دو این نظام حقوقی من، حالا یه نظام حقوقی من با هم تعارض داشت، اونجا تو آیات و روایات اینجا داره میگه اگه قوانین با هم، قوانین که خودش توی مرتبه از آیات و روایات تو کشور ما نوشته شده ها، ولی فرض کن خود اینا با هم تعارض داشت، اجمال داشت، چیکار؟ یا اصلا قانونی مطرح نبود، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوا یا اصول حقوقی که البته مغایر با ماده شرعی نباشد باید حکم بدید، و نمیتوانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض، سکوت، نقض، اجمال، تعارض، از قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند، و الا مستنکف، یعنی کسی استنکاف کنه، کسی که بگه آقا چون قانونی چون فلانه رأی نده خود این چیز میشه مجازات محکوم میشه. میخوام یه نگاه کن، طبیعیه یه قانون اگه بخواد اون خللشو پر کنه میگه آقا تو باید همه جا کار بکنی، بعد میگه آقا خب قانون یه جایی کار نمیکنه، یا اجمال داره یا اصلا قانونی نداریم، اینجاها چی کار کنیم؟ یه قوانین کلی هم برای اینجا میذاره قانون گذار دیگه، یا میگه آقا عقل خودت چی میگفت اینجا، عقل خودت مثلا براحت میگفت یه کاری باید بکنی، چون نظام حقوقی باید چیکار چجوری باشه، پاسخگو باشه. این ماده‌ای که می‌بینید خیلی تو نظام‌های بین‌المللی نیست، این بر اساس اون پختگی اصول شیعه اومدن متناظر با اون تو حقوق ایران اینو جانمایی کردن. این نه نه اشتباه نکنید، اصلا ضعف نیستش،
شما توی دادگاه برید قاضی یه چیز مندرآوردی از خودش هم اگر
نه ناقص خودش میپرونه، نه اصلا این که ممکنه این که ممکنه یکی اشتباه بکنه که محل بحث ما نیستش که اینجا گفت چی؟ گفت طبق چی؟ گوش بدید دیگه، واضحه سوالتون، واضحه، داره درباره فقیه میگه، آفر به مشکل چیه؟ مشکل اینه که گوش نمیدی. یه من یه جمله بگم، میگی یه جمله بگم، به خاطر همین تو اسلام میگه قاضی باید فقیه باشه. حالا ما تو جمهوری اسلامی فقیه نداریم به خاطر طلبهایی که درس نمیخونن، طلبهایی که میرن علوم انسانی غرب میکنن، طلبهایی که گیر معیشتشونن، اون دیگه مشکل توف سربالاست، مشکل من و شماست، درس بخونید فقیه بشید. اسلام میگه قاضی باید
فقیه باشه. ما مجبوریم
قضاوت
کنیم. خب این مشکل فرهنگیه. مشکل شما چرا نمیری؟ مشکل فرهنگیه دیگه. مشکل دارم میگم مشکل فرهنگی حلش کنید دیگه. اسلام میخوام بگم ببین قانون و قاعدش خیلی حساب شده است. بله هم که شما میگی آقا نمیشه یه آدمی گذاشت اینجا یه دفترچه بدی دستش بگی طبق این دفترچه قانون مثلا بیا هر مشکل ملت رو حل کن، که کافی نیست. اسلام بخواد نمیگه قاضی باید فقیه باشه. حالا نیست، درس نمیخونن، نمیدونم میرن تو فضای مجازی فیلم میبینن، سینما میرن، نمیدونم فعلا دیگه اون مشکلات دیگه بعد خودتون رو بکشید. وقتی نیست شما که اومدید یه جمله یاد یکی از بزرگان میخوندن، میگه آقا فقیه شدن، آیه سبحانی میگه، میگه فقیه شدن تا قبل از اینکه بیاین حوزه واجب کفاییه، ولی اومدید حوزه سطح یک رو خوندید، طریقاً شما گفت سطح یک، بعد دیدید چقدر تو جامعه نیازه، چقدر درس نمیخونن، واجب عینی میشه. رو برکزی که دیگه وارد سطح دو میخواد بشه دیگه فقیه شده. تا قبلش نمیفهمیدی، نمیدونستی، اصلا نمیشد بهت گفت واجب کفایه، برو مثلا گوجه فروش رو، برو نمیدونم هر کاری دیگه میخوای بکنی، برو دانشگاه جامعه شناسی، هر کار غلطی میخوای بکنی، ولی اومدی حوزه دیدی چقدر اسلام حرف داره، دیدی چقدر آخوند کم داریم، خصوصا آخوند فقیه کم داری، چقدر نیازه. به قول شما قوه قضاییه داره من درآوردی، میدونم اینا رو، یعنی چون من خودم 2 سال درس خارج فقه القضا رفتم با کسی که مثلا 20-30 سال تو قوه قضاییه بوده، جز اساتید خیلی مشهور همتون هم میشناسید. میخوام بگم ریز خبر دارم. مشکل درس خوندن ما، باید در واقع اون جمله رو جدی بگیریم که فقیه شدن از سطح دو به بعد دیگه واجب عینی میشه. حالا به هر حال این فضای کلی بود که میخواستم عرض کنم. ایشالله این مقدمه رو ما تو اون سیر تاریخی عملا بیشتر نکات مهمی دربارش در واقع عرض میکنیم. 3 تا مقدمه میمونه که جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صرف فقاهت مرسوم
نه، همین آقای مطالعه نیازی در مورد این مسئله